ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از برنامه‌های شنود در خاک ایالات متحده آمریکا دفاع کردند. نتایج اولیه کنکور سراسری سال 92 اعلام شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت مطلق آرا طرح تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. تحریم های جدید که سخت ترین تحریم ها تا کنون ارزیابی شدند با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رسید، اما باید تایید سنا و امضای باراک اوباما را نیز به دست آورد. این لایحه اگر به تصویب سنا و رئیس جمهوری آمریکا برسد، ظرف 2 سال صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت مطلق آرا طرح تشدید تحریم‌های نفتی ایران را تصویب کرد. قطع کامل صادرات نفت ایران در شرایطی به عنوان هدف این تحریم‌های تازه‌تر رأی شده است که حسن روحانی به زودی به جای محمود احمدی نژاد بر صندلی ریاست قوه مجریه ایران خواهد نشست. رئیس جمهوری که با شعارهای اعتدالگرایانه‌اش میلیون‌ها رأی دهنده ایرانی را متقاعد کرد که برای تغییر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی پای صندوق‌های رأی بروند. این طرح که به تصویب 400 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا رسیده، با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. از جمله نماینده جمهوری خواه ماساچوست جیم مک‌گاورن که در مخالفت با این طرح گفت: من در اینکه پرزیدنت روحانی بتواند در سیاست توسعه اتمی ایران تغییری ایجاد کند تردید دارم. با این حال مایلم که به او فرصت داده شود. به جان کری وزیر خارجه آمریکا هم فرصت داده شود. اما چنانچه تغییری حاصل نشد، می توانیم این لایحه یا لوایح دیگری را بررسی کنیم، اما نه در شرایط فعلی. حالا نه. دیگر مخالفان این طرح استدلال می کنند که تصویب این لایحه در آستانه آغاز به کار دولت روحانی باعث تضعیف مواضع اعتدالی او و تقویت مواضع تندروها خواهد شد. موافقان لایحه تشدید تحریم ها اما معتقدند که با این لایحه پیامی قوی به علی خامنه ای خواهند رساند و مذاکرات هسته ای را هم به نفع جامعه جهانی تقویت می کنند. این لایحه علاوه بر نفت ایران، بخشای معدن و ساخت و ساز ایران را نیز هدف قرار داده است. از طرفی از وزارت خارجه آمریکا می‌خواهد که بررسی تروریستی بودن سپاه پاسداران را هم آغاز کند. این لایحه تا زمان اجرایی شدن هنوز نیازمند تصویب آن در مجلس سنای آمریکا و نیز تایید و امضای آن از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است.
مرتضى قاسمفر گزارش می‌دهد. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنا این کشور از برنامه‌های دولت در عملیات جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کرده و تأکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت اس لیت، مشاور کل اداره اطلاعات ملی آمریکا، در برابر کمیته قضایی مجلس سنا گفت گردآوری اطلاعات از طریق شرکت‌های تلفن نقض حقوق اساسی شهروندان نیست. کاخ سفید در پی افزایش فشارها برای شفافسازی برنامه اطلاعاتی خود روز چهارشنبه اقدام به افشای جزئیات برنامه آژانس امنیت ملی کرد و خاطرنشان ساخت که اسناد گردآوری شده بر اساس شنود مکالمات تلفنی تنها در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که سوء ظنی مستدل در مورد ارتباط یک شماره تلفن با تروریسم وجود داشته باشد. مقام‌های امنیتی در برابر نمایندگان مجلس سنا در عین حال افزودند که برای پاسخگویی به نگرانی‌های مردم باید در این برنامه اصلاحاتی صورت گیرد. نتایج اولیه کنکور سراسری سال 92 اعلام شد. گزارش خبرگزاری‌های داخلی سازمان سنجش ایران اعلام کرده داوطلبان می‌توانند با درج مشخصات شخصی با ورود به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 1,083,000 نفر داوطلب ثبت نام کننده در کنکور سراسری سال 92 بیش از 924 هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که تمام این داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند. سازمان سنجش ایران اعلام کرده داوطلبان از روزهای 17 تا 22 مرداد ماه فرصت دارند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند. و ستاد حوادث غیرمترقبه ایران اعلام کرد به دلیل افزایش دما و آلودگی هوا امروز پنجشنبه تمامی ادارات و ارگانهای دولتی استان قم تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه قم گفته این تصمیم برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و با توجه به افزایش دمای هوای استان قم گرفته شده است. ارگان‌های خدماتی، امدادرسانی و مراکز درمانی در قم تعطیل نیستند. سرپرست گروه سازمان هواشناسی قم پیشتر گفته بود دمای هوا در روز پنجشنبه در قم تا 43 درجه افزایش پیدا خواهد کرد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما. روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دولت ایران کمک های تازه‌ای برای فلسطینی های نوار غزه فرستاده است. این کمک ها در اختیار سازمان تندروی جهاد اسلامی در غزه قرار گرفته است. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از فرستادن کمک های جدید دولت ایران به فلسطینی های ساکن لبنان خبر داده است. جزئیات این دو گزارش را از همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
در تازه ترین کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی های نوار غزه یک نکته مهم دیده می شود و آن ارسال این کمک ها به سازمان تندرو جهاد اسلامی فلسطین به جای سازمان حماس است که دولت محلی غزه را در دست دارد. این جایگزینی عمدی آنچنان که لس آنجلس تایمز هم اشاره کرده به دلیل تیرگی در روابط سازمان حماس و حکومت ایران است که این خود از اختلافهای تهران با رهبران حماس ناشی می شود که به مخالفت با رژیم بشار اسد برخواستند. اختلافها در دو سال گذشته بیشتر و عمیق‌تر شده و فرصتی برای جهاد اسلامی فلسطین رقیب حماس در نوار غزه به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دولت ایران کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود را از سازمان حماس به سازمان جهاد اسلامی تغییر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، جهاد اسلامی از روز سه‌شنبه توزیع کمک‌های دولت ایران به میزان 2 میلیون دلار را به حدود 40,000 فلسطینی آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها به هنگامی صورت گرفته که به علت بحران مصر ورود کالاهای اساسی به غزه هم تا حدود زیادی متوقف شده است. پیش از این از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دیگری به فلسطینی‌های ساکن لبنان فرستاده شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این کمک‌ها در بین فلسطینی‌های 12 اردوگاه در لبنان توزیع شده است. ارسال کمک‌های حکومت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و نیز همزمان با مراسم موسوم به روز قدس در ایران اعلام شد. در جمهوری اسلامی ایران آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامیده شده و تیان تظاهراتی به جانبداری از فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. در مورد دور جدید گفتگوهای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلیان نیز دولت ایران این گفتگوها را مذاکرات سازش عنوان داده و با آن مخالفت کرده است.
ادبیات یک رئیس جمهور:
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
برنامه‌ای که به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد و به زودی زمان پخش اون رو براتون اعلام خواهیم کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه از عملکرد بانک مرکزی دفاع کرد و گفت آمارهای ارائه شده از سوی این بانک کاملا قابل اعتماد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بهمنی افزوده که مقصر کاهش ارزش پول ملی تنها بانک مرکزی نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، و نخست از او درباره عملکرد بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی پرسیده است. بشنویم از جمشید اسدی در پاریس.
عمدتاً دو دلیل رو من میتونم بر بشمارم. یکی این که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بودن که عملاً پذیرفتن تابع کامل دولت باشن. میدونید تا قبل از آقای بهمنی دو رئیس بانک مرکزی استفاده داده بودن برای این که نمیتونستن بپذیرن که همین استقلال نسبی بانک مرکزی هم نسبت به دولت از بین بره. مشکل دومی که آقای بهمنی داشتن عمدتاً در مورد مسئله نرخ برابری ارز است که خب البته از جمله سقوط نرخ برابری ارز به علت این بود که هر چی دستور داد دولت پذیرفت، بانک مرکزی و یک سیاست اقتصادی مستقل به پیش نبرد.
آقای اسدی، چرا در ایران نهادهای مستقلی که وظیفه‌شون گرفتن آمار هست، مثل مرکز آمار ایران، مثل بانک مرکزی و حتی نهادی مستقلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، اینها آمارهاشون با هم متفاوته؟ به نظر شما مشکل کار کجاست؟
آمارها الزاماً نادرست نیستند. دلیل تفاوت آمارهای مختلف هم این نیست الزاماً که بعضی از آنها نادرستند. مثلا به تورم اشاره بکنیم. اون چی که باعث اختلاف اینه که در اون سبد چه بگذارید و اینکه چه زمانی رو در نظر بگیرید برای سنجش تغییرات قیمت‌ها. اختلافات اساسی در اینه. هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی، از سازمان آمار بگیرید تا بانک مرکزی، سبد کالاهای مورد نیاز مردم عمدتاً نیست. یه کالاهایی رو گذاشتن که مورد نیاز نیست و تغییر قیمتش کمه، برای اینکه بتونن نشون بدن قیمتها به طور زیاد عوض نشده. مشکل در این است که مبنای اقتصادی دولت بر مبنای کدوم یک از این آمارها قرار میگیره و این آمارها در معرض پرسشگری و رقابت قرار بگیرن. مدتی ارائه آمار از سوی دولت به عنوان اسرار دولتی و محرمانه تلقی میشد در مورد مسئله تورم و در مورد صندوق ذخیره ارزی. اختلاف نظر بین برآوردهای مختلف آماری نه تنها امر بدی نیست، بلکه امر مبارکه. منتها این شفافیت و این پرسشگری باید وجود داشته باشه، به ویژه در مورد آمارهایی که دولت به کار میبره. اشکال کار در اینجاست.
آقای اسدی، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پایین اومدن ارزش پول ملی کشور رو تنها بر عهده بانک مرکزی نمیدونه. به نظر شما چه عوامل دیگه‌ای تأثیر داشتن در پایین اومدن ارزش پول ملی ایران؟
همونجا آقای بهمنی میفرمایند از جمله رابطه با کشورهای خارجی، تورم، همه اینها. درست است که تنها عواملی نیستن که در اختیار بانک مرکزی آقای بهمنیه، ولی آقای بهمنی تمام اختیاراتی رو که از دست داشتن در اختیار دولت قرار دادن. شما بسیاری از کشورها رو در اروپا میبینید که در این دوره بحرانی، مثلا من میتونم کشور آلمان رو مثال بزنم، که حتی وقتی دولت آلمان یک روابط بحرانی با این یا اون کشور پیدا میکنه، سیاست بانک مرکزی سیاست مستقلیه. آقای بهمنی درست میگن که همه اختیارات دست خودشون نیست، اما اونجا نادرست میگن که پذیرفتن تمام اختیارات بانک مرکزی از بین بره. تمام اختیارات رو دادن به دولت، از در مورد استقراض، از در مورد نقدینگی، از در مورد تعیین نرخ رسمی ارز، در مورد تمام هر چی دولت گفت پذیرفتن.
شما شنوندگان گرامی با دیدگاه جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا جمالی درباره عملکرد بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی پاسخ می داد. و شماره پیامگیر رادیو فردا، یکی از اونها 201-202-828-7220، 201-202-828-7220 گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما.